صلوات محمد.
آفرین آفرین. اسم شما چی آقا جون؟ آقای نداف. به به به. سلام علیکم.
دیگه اسمی
ماشاءالله.
سلام مبارک شما.
به به به. چه قرآن میخوندید؟ آفرین.
راهنمایی بفرمایید.
خیلی خوب بود. خیلی خوب. ماشاءالله. خیلی خوب.
آقا فرمایید.
خدا ان شاء الله به قرآن مشهور کنه شما.
سلام باشه ان شاء الله.
خدا زنده باشید.
خدا رو شکر میکنیم که توفیق زیارت مقام معظم رهبری رو نصیب میکرد. جمع حاضر یک نمود و نمادی از جوانان کشور در جمهوری اسلامی هستش، برادران و خواهرانی که امروز توفیق دیدار حضرت عالی نصیبشون شده، علاوه بر اینکه از سنین مختلف دوران جوانی هستن، از مناطق مختلف کشور و گروه‌های دانش آموزی، دانشجویی، جمعیت ورزشکاران کشور، ستاره‌های المپیادها و قهرمانان در حوزه‌های مختلف بعضن هستن.
حوزه علمیه نگفتیم؟
از حوزه علمیه قم هم و حوزه‌های مختلف هم تشریف دارم. بله. لیکن این جمعی که امروز خدمت حضرت عالی رسیده، تقریبا میشه گفت طیف دوره جوانی از ابتدا تا انتهای اون سن، دختر خانم ها و آقا پسر ها و گروه های مختلف تقریبا در این جمع حضور دارن و تقاضا هم این هست که اگر حضرت عالی اجازه بفرمایید این جلسه به گونه ای باشه که ضمن استفاده از مطالبی که همیشه جناب عالی فرمودید و استفاده شده، نظراتشون و سوالاتی که احیانا دارند رو هم در زمینه‌های مختلفی که تشخیص میدن خدمت جناب عالی مطرح بکنن و ما روز 8 اردیبهشت رو به صورت سمبولیک در کشور روز جوانان اعلام کردیم. یعنی برای اولین بار در امسال این روز تصویب شد و فردا هم روز جوانان هست و به همون مناسبت الان خدمت حضرت عالی هم رسیدیم. اگر اجازه بفرمایید یکی از خواهرهامون چند بیتی رو شعری رو تقدیم میکنن و بفرمایید. خواهرمون بفرمایید. بفرمایید.
بر گل به اشتیاق تو شبنم گذاشتند، در کوچه های عاشق دل غم گذاشتند. تو مثل یاس پاک و سپید و مقدسی، نام مرا به عشق تو مریم گذاشتند، به نام دوست که هر محفل و انجمن آراسته به نام مقدس اوست. با عرض سلام و احترام و اظهار خرسندی فراوان از به دست آمدن فرصتی چنین مغتنم، سروده ایست تحت عنوان چند تکه آرزو که با کسب اجازه از محضر شما تقدیم میکنم. کاش وقتی زندگی فرصت دهد گاهی از پروانه ها یادی کنیم. کاش بخشی از زمان خیش را وقف قسمت کردن شادی کنیم. کاش وقتی آسمان بارانی است از زلال چشم هایش تر شویم. وقت پاییز از هجوم دست باد کاش مثل پونه ها پرپر شویم. کاش وقتی چشم های ابریند به خداییم و سپس کاری کنیم. از نگاه زرد گلدان های من کاش با رغبت پرستاری کنیم. کاش دلتنگ شقایق ها شویم، به نگاه سرخشان عادت کنیم. کاش شب وقتی که تنها می شویم با خدای یاس ها خلوت کنیم. کاش گاهی در مسیر زندگی باری از دوش نگاهی کم کنیم. فاصله های میان خیش را با خطوط دوستی مبهم کنیم. کاش با چشمانمان عهدی کنیم وقتی از اینجا به دریا می رویم، جای بازی با صدای موج ها دردهای آبیش را بشنوی. کاش مثل آب، مثل چشم سار، گونه نیلوفری را تر کنیم. ما همه روزی از اینجا می رویم. کاش این پرواز را باور کنیم. کاش با حرفی که چندان سبز نیست قلب‌های نقره‌ای را نشکنیم. کاش هر شب با دو جرعه نور ماه چشم‌های خفته را رنگی زنیم. کاش بین ساکنان شهر عشق رد پای خیش را پیدا کنیم. کاش با الهام از وجدان خیش یک گره از کار دلها وا کنیم. کاش رسم دوستی را ساده تر، مهربان تر، آسمانی تر کنیم. کاش در نقاشی دیدارمان شوق‌ها را ارغوانی تر کنیم. کاش اشکی قلبمان را بشکند، با نگاه خسته ای ویران شویم. کاش وقتی شاپرک‌ها تشنه‌اند ما به جای ابرها گریان شویم. کاش وقتی آرزویی می‌کنیم از دل شفافمان هم رد شود، مرغ آمین هم از آنجا بگذرد، حرف‌های قلبمان را بشنود. متشکرم.
ماشاءالله. آفرین. آفرین. شعراتون همش چهارپاره است یا جورای دیگه هم شعر می‌نویسید؟
نه خیر، من غزلم می‌نویسم و رباعی.
چرا غزل نخوندید برامون پس؟ البته اینم خیلی خوب بود.
ممنون، مرسی.
خیلی خوب، بسیار خوب، آفرین. من شروع کنم؟
هر جوری صلاح میدونید.
ما که همیشه داریم حرف میزنیم، حالا یه خورده بچه ها حرف بزنن ما بشنویم بهتر نیست؟
هر جوری شما صلاح.
برخیز به خون دل وضوعی بکنیم، برخیز به خون دل وضوعی بکنیم، در آب ترانه شستشویی بکنیم. عمرندک و فرصت خموشی بسیار، تلخ است سکوت، گفتگویی بکنیم.
آفرین، آفرین. مالکیه این آقا جون؟
مال آقای امینپور، آقای دکتر قیصر امینپور.
قیصر امینپور، شاعر خیلی خوبی سیشون.
بله.
خیلی خوب، باریکلا.
از ته دل و به وسعت یک باور خدمتتون سلام عرض میکنم. من از
علیکم السلام
آذربایجان غربی و از ارومیه اومدم. حاجا، ما جوانان وقتی خودمون رو در محضر شما میابیم، بیشتر از مشکلات و گذشته از مسائل خاص خودمون که داریم، چیز اولی که به ذهنمون میرسه و بیرون میریزه، علاقه ما در قالب احساسات و عواطفمون هست نسبت به جایگاه ولایت و شخص حضرت عالی. دوست داشتم در ابتدای عرایزتون اگر لطف کنید شما هم برعکس این مطلب رو اگر جواب دادید خیلی ممنون میشم، که خود حضرت عالی وقتی در جمع جوانان هستید و با جوانان روبرو میشید چه احساسی دارید و اولین چیزی که میخواین با اونا خیلی خودمانی در میان بگذارید چی هستش، و در ادامه اگر لطف کردید ما خیلی هم دوست داریم در ابتدا از دوران جوانی حضرت عالی هم بیشتر بدونیم و از اوضاع اون دورانم اوضاع رو ترسیم کنید، بسیار خوشحال خواهیم شد در این ابتدا. و اگر خاطره شیرینی هم از دوران جوانی برای حسن آغاز مطلب دارید ما خیلی خوشحال خواهیم شد. ببخشید وقتتون رو گرفتم.
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم بالاخره بنده باید صحبت کنم. احساس من وقتی با جوان ها هستم و تو محیط جوان هستم مثل احساس کسی است که در هوای صبحگاه تنفس میکنه، احساس تازگی و تراوت میکنه. اون چیزی هم که معمولا در ملاقات با جوانها به ذهن من اول بار میگذره اینه که بارها این رو فکر کردم که آیا اینها خودشون میدانند که چه ستاره ای در جبینشون داره میدرخشه؟ من میبینم این ستاره رو، خودشون هم میبینن؟ ستاره جوانی بسیار چیز درخشان و خوشتاله است. اگر جوانها حس کنند این چیز قیمتی و بی‌نظیر رو در وجود خودشون، فکر میکنم که از اون خوب استفاده خواهند کرد انشاءالله. دوره جوانی خودم اون وقتا مثل حالا نبود، خیلی بد بود و از انصافاً محیط جوانی محیط دلنشینی نبود، نه برای من که اون وقت طلبه بودم در دوره جوانی، بنده از دوره کودکی هم طلبه بودم از دبستان، بلکه برای همه جوانها. به جوان اعتنا نمی‌شد، خیلی استعدادها می‌مرد در وجود جوانها، ما در مقابل چشم خودمون شاهد بودیم این رو. من خودم در محیط طلبگی خودم این رو می‌دیدم، بعد هم که با محیط‌های بیرون طلبگی، با محیط دانشگاه و دانشجوها، سال‌های متمادی من با دانشجوها ارتباط داشتم، مانوس بودم، در اونها هم دیدم همینجوره. اینقدر استعدادهای درخشان بود، اینقدر افرادی بودن که ممکن بود تو این رشته‌ای که حالا دارن درس می‌خونن خیلی استعدادی نداشته باشن، 10 استعداد دیگه ممکن بود در وجود اینها باشه، کسی نمی‌فهمید، نمی‌دانست. من قبل از انقلاب، یعنی همه دوران جوانیم با غالباً با جوانها گذشته. وقتی انقلاب پیروز شد بنده 39 سالم بوده. عرض کنم که تقریباً 39 سال. تمام مدت دوره از 17-18 سالگی من تا اون تاریخ با جوانها بود، چه جوانهای حوزه خودمون که حوزه علمی و تحصیلی دینی بود و چه جوانهای خارج از اون حوزه. چیزی که حس می‌کردم این بود که اون رژیم، رژیم محمد رضای پهلوی، کاری کرده بودند، اونی که میخوام ادعا کنم اینه ها، کاری کرده بودند که جوانها به سمت ابتذال می‌رفتند. ابتذال نه فقط ابتذال اخلاقی، ابتذال هویت، ابتذال شخصیت. نمیتونم ادعا کنم که اونها این رو، خود اون رژیم برنامه ریزی کرده بود برای که جوانهای مملکت رو به ابتذال بکشونه، این رو البته من نمیتونم ادعا کنم، ممکنه اینجور بوده، ممکنه مثلا نبوده، اما اونچه مسلم میتوانم بگم اینه که اونها برنامه هایی ریخته بودن، جوری مملکت رو اداره میکردن که لازمش این بود، یعنی از مسائل سیاسی دور، از مسائل زندگی دور. شما باور میکنید که ماها، بنده مثلا، امثال من، تا سنین مثلا 20 چند سالگی دولت‌هایی که بر سر کار بودن اصلا نمیشناختیم که کی هستن. حالا شما تو این مملکت کسی رو میشناسید که ندونه وزیر آموزش پرورش کیه، مثلا وزیر اقتصاد دارایی کیه، تو اقتصاد نقاط هم میدونن دیگه، یا رئیس جمهور مثلا کسی نشناسه. اون زمان اصلا به کل از مسائل سیاسی همه قشرها غافل بودن، از جمله جوانها. بیشترین سرگرمی جوانها به مسائل روزمره بود، بعضی در غم نان مشغول کار سخت برای اینکه یه لقمه نانی گیر بیارن و بخورن، که اونم البته مقداری از درآمدشون صرف خوردن نمیشد، صرف کارهای حاشیه‌ای میشد. شما اگر این کتابایی که در اون دوره ما از آمریکای لاتین و آفریقا نوشته شده، فرانس فانون و کسانی که اون وقتا کتاب می‌نوشتن، حالا هم هنوز کتاباشون به نظر من به اعتبار خودش باقیه، اونا رو اگر می‌خوندید، چون در مورد ایران کسی جرئت نمی‌کرد بنویسه، اما در مورد مثلا فرض کنید که آفریقا یا شیلی یا مکزیک راحت می‌نوشتن. من می‌دیدم عیناً وضع ما همون جوره، یعنی اون جوان کارگرم بعد از اونی که کار می‌کنه سخت و یک شای سناری گیر میاره، نصف این صرف عیاشی و ولگردی و هرزگردی و این چیزا میشه، یعنی حقیقتا اینجوریست. همون چیزی بود که ما تو اون کتابا اون وقت میخوندیم، میدیدیم در واقعیت جامعه خودمون هم همینجور. خیلی بد بود انصافا، محیط جوانی محیط خوبی نبود. در داخل دل جوانها و محیطهای جوان، چون جوان اساساً اهل نشاط و امید و هیجان و این هاست. من خودم شخصاً جوانی بسیار پرهیجانی داشتم، هم قبل از شروع انقلاب تا حدود اینجور بود، به خاطر فعالیت‌های ادبی و هنری و اینها یک هیجانی در زندگی من بود. بعدم که مبارزات در سال 1341 شروع شد، من ده سال 41 23 سالم بوده. خب طبعا دیگه ما در قلب هیجان‌های اساسی کشور قرار گرفتیم و من سال 42 دو مرتبه زندان افتادم. بازداشت، زندان، بازجویی، اینها میتونید هیجان میده. بعد که انسان میاد بیرون، یک خیل عظیم مردمی که به این چیز علاقمندن، یک رهبری مثل امام رضوان الله علیه که اینها رو هدایت میکرد، تصحیح میکرد کارها رو، فکرها رو، راهها رو. این بود که زندگی برای امثال من که توی این مقوله ها زندگی میکردند و فکر میکردند خیلی پرهیجان بود. همه اینجور نبودن. چرا؟ جوانها طبعا دور هم که جمع میشدن، جوان طبیعتا دلش گرمه، یعنی یک نوع حالت سرزندگی و شادی در تینتش هست. از همه چیز جوان لذت میبره، از خوراک لذت میبره، از حرف زدن لذت میبره، از تو آینه نگاه کردن لذت میبره، از تفریح لذت میبره. شماها باور نمیکنید که انسان وقتی از سنین جوانی گذشت، اون لذتی که شماها از یه غذای خوشمزه مثلا حالا میبرید، آدم در سنین ماها اون لذت دیگه نمیبره. توجه میکنید؟ ما اون وقتا میشنفتیم، گاهی بزرگترهای ما، کسانی که در سنین حالای من بودن، گاهی یه چیزایی میگفتن تعجب میکردیم چطور اینا اینجوری فکر میکنن. حالا داریم میبینیم نخیر، اونا بیچاره ها خیلی بیراه نمیگفتن. حالا بنده خودم رو از جوانی به کلی منقطع نکردم، البته در خودم چیزی از جوانی احساس میکنم هنوز هم و نمیذارم که اون حالت بیفتم، نگذاشتم تا حالا الحمدلله و نمیذارم. اما اونا که خب خودشون رو ول کرده بودن در دست پیری، قهرن این چیزا رو احساس نمیکردن، اون حالات و به صلاح التزازی که جوان از همه شؤون زندگی خودش داره. این حالت بود اون وقت، نمیگم که فضای غم حاکم بود، این رو ادعا نمیکنم، اما فضای غفلت حاکم بود، فضای بیخبری، بیهویتی حاکم بود. اینم بود که اون وقت ماها که در زمینه مسائل مبارزه به طور جدی و عمیق فکر میکردیم، همتمون رو بر این گذاشتیم که جوانها را از دائره نفوذ فرهنگی رژیم تا اونجایی که بتوانیم بکشیم بیرون. من خودم مثلا مسجد میرفتم، درس تفسیر میگفتم، سخنرانی بعد از نماز میکردم، گاهی در شهرستانها میرفتم سخنرانی میکردم. نقطه اصلی توجه من این بود که جوانها رو از کمند فرهنگی رژیم بکشم بیرون. خودم من یه تعبیری اون وقتا میکردم، تور نامرئی، میگفتم یه تور نامرئی وجود داره، همه رو داره میکشه به یک سمتی، من میخوام این تور نامرئی رو تا اونجایی که بشه پاره کنم و هر مقداری که میتونم بکشم بیرون از کمند این تور و دام این تور. هر کسی که از اون کمند فکری خارج میشد، که خصوصیتش هم این بود که به تدین گرایش پیدا میکرد اولا و به تفکرات امام گرایش پیدا میکرد ثانیا، این یک نوع مسئولیتی پیدا میکرد. اون روز اینجوری بود. همون نسلن که بعدها پایه‌های اصلی انقلاب شدند و الانم بنده تو همین زمان خودمون به جامعه خودمونم که نگاه میکنم، خیلی از اون افراد اون نسل رو، چه کسانی که با من مرتبط بودن، چه کسانی که حتی مرتبط نبودن با ما، میتونم اینا رو شناسایی کنم، یعنی میشه شناساییشون کرد. اون زمان اینجوری بود. به هر حال الان شما زمان خیلی بهتری دارید، فضای بهتری است. البته نمیگم که برای جوانها همه چیز فراهمه و همه چیز اونجوری که باید باشه هست، نه، اما در مقام مقایسه با اون زمان امروز خیلی وضع از اون وقت بهتره. اگر جوانی بخواد خوب زندگی بکنه و هویت انسانی خودش و شخصیت خودش رو بیابه، به نظر من امروز میتونه.
شما سوال داشتم، میخواستم بپرسم تعریف شما از یک جوان مسلمان چیه؟ شما در حقیقت هر دوره‌ای داره یک سری مقتضیات زمان خودش هست و دوره جوانی مهمترین دوره زندگیه. یه جوان چطوری میتونه این مسیر رو به راحتی و به سادگی طی کنه که به هدفش برسه؟
البته به راحتی نمیشه طی کرد، یعنی این شرطی که شما گذاشتید کار بنده رو در پاسخ دادن خیلی مشکل میکنه. هیچ کار جدی مهم رو واقعا نمیشه به راحتی تهی کرد. بالاخره اگر انسان میخواد به یک چیز با ارزشی دست پیدا کنه، باید یه مقداری زحمت و تلاش رو بر خودش هموار کنه. این ناگزیره. منتها ببینید، من اساسا در بین این خصوصیات مهمی که جوانها دارن، سه خصوصیت رو خیلی بارز میبینم که اگر اونها مشخص بشه و اگر اونها هدایت بشه به یک سمت درستی، به نظرم میاد که میشه به این سوال شما پاسخ داد. اون سه خصوصیت عبارت است از انرژی، امید، ابتکار. سه تا الف، انرژی، امید، ابتکار. اینها سه خصوصیت برجسته است در جوان. اگر واقعا این سه خصوصیت در کمک های فرهنگی که رسانه ها به ما می کنن، چه گویندگان مذهبی، چه گویندگان مسائل فکری و فرهنگی، چه صدا و سیما، چه روزنامه ها، چه مدرسه ها، بتونن این سه خصوصیت عمده رو درست هدایت بکنن، من خیال می کنم که خیلی راحت میشه یک جوان راه اسلامی رو پیدا کنه. چون اسلام هم چیزی که از ما میخواد این است که ما استعدادهای خودمون را به فعلیت برسونیم. البته در قرآن یک نکته بسیار اساسی هست، من این رو بد نیست به شماها جوانهای عزیز بگم، و اون توجه دادن به تقواست. تقوا رو وقتی که افراد میخوان پیش خودشون تصویری از تقوا درست کنن، به ذهنشون میاد نماز و روزه و عبادت و ذکر و دعا. ممکنه اینا همه در تقوا باشه، اما هیچ کدوم از اینا معنای تقوا نیست. تقوا یعنی مراقب خود بودن، این معنای تقوا. تقوا یعنی یک انسانی بدانه که چه کار داره میکنه و هر حرکت خودش را با اراده و فکر و تصمیم انتخاب بکنه. مثل انسانی که سوار بر یک اسب رهواری نشسته، دهنه اسب دستشه، میدونه کجا میخواد بره، اسب سواری هم بلده، اسبم زیر ران او رامه، میدونی؟ این میتوانه هر جا بخواد بره. این تقوا اینه. آدمی که تقوا نداره، حرکات خودش و تصمیمهای خودش و آینده خودش در اختیار خودش نیست. مثل کسی است که این تشبیه هایی که دارم میگم در خطبه نهج البلاغه است، مثل کسی است که اون رو انداختن روی اسب سرکشی، نه اینکه او سوار شده. اگر هم سوار شده، اسب سواری بلد نیست، دهنه دستشه اما نمیدونه چه جوری با سوار اسب بشه. این اسب هم سرکش، نمیدونه او کجا خواهد رفت. اسب هر جا که کشید او رو، او هم مجبوره بره و قطعا نجاتی در انتظار او نیست. اگر ما تقوا رو با همین معنا در نظر بگیریم، به نظر من راحت میشه. حالا بازم نه راحت به اونجوری که خیلی راحت باشه، به هر حال میشه، ممکنه، عملیست کاملا که یک جوان راه اسلامی زندگی کردن رو پیدا بکنه. اگر متدینه، ببینه چه کار داره میکنه، این اقدام، این حرف، این رفاقت، این درس، این فعل و ترک، آیا درسته یا درست نیست. همین که فکر میکنه این درسته یا درست نیست، این همون تقواست. اگر متدین نیست، همین حالت رو اگر داشته باشه، این حالت او را به دین خواهد راهنمایی کرد. ببینید، میگه که قرآن کریم میگه هدن للمتقین، نمیگه هدن للمؤمنین، هدن للمتقین. یعنی اگر چنانچه یک نفری باشه که دین هم نداشته باشه اما تقوا داشته باشه، ممکنه کسی دین نداشته باشه اما تقوا داشته باشه، به همین معنایی که من گفتم، اون بلا شک از قرآن هدایت خواهد گرفت و مؤمن خواهد شد. اما اگر مؤمن تقوا نداشته باشه، احتمالاً از در ایمان هم باقی، بسته به شانسش دیگه، اگر در فضای خوبی قرار گرفت در ایمان باقی میمونه، اگر در فضای خوبی قرار نگرفت در ایمان باقی نمیمونه. بنابراین اون سه خصوصیت را با تقوا اگر بتوانیم ازش کار بکشیم و درست هدایت بشه، به نظرم خیلی خوب میشه که جوانها در
شکلی که اسلام میپسنده زندگی کنن. به خصوص خوشبختانه امروز کشور ما کشور اسلامی است. این خیلی چیز مهمی است، این خیلی مهمه. حکومت یعنی اقتدار ملی در اختیار اسلام. کسانی که زمامهای امور دستشونه اینها عمیقاً به اسلام معتقدن، مردم هم که ایمان در عمق جانشون جا داره. لذاست که زمینه برای مسلمان شدن و مسلمان زیستن خیلی زیاده. من یک مثال کوتاهی هم بزنم پاسخ سوال شما رو به پایان ببرم. در دوره جنگ که شماها متاسفانه اون به اصطلاح اعتلای اون دوره رو شماها درک نکردید، البته جنگ رو درک نکردید این تأسف نداره، اما اون خصوصیات بی‌نظیر رو شماها درک نکردید آدم افسوس میخوره. در دوره جنگ جوانهای ما، همین جوانهایی که در سنین شماها بودن، جوان 18 ساله، 20 ساله، 25 ساله، از لحاظ لطافت و صفای معنوی گاهی به حد یک عارفی که 40 سال در راه خدا سلوک کرده میرسیدن. آدم این رو احساس میکرد در وجود اینها و کم هم نبودند، فراوان. من همون وقتا در مقابل جوانهایی قرار میگرفتم، احساس خضوع حقیقی میکردم، نه اینکه بخوام تواضع کنم. دیدید انسان در مقابل یک بزرگی که قرار میگیره، کمالات او رو که میبینه، ضعف خودش رو میفهمه. من همون احساس رو در مقابل یک جوان بسیجی، یک جوان رزمنده در خودم میدیدم، میافتم. این فضا یک چنین فضایی است که یک چنین فضایی بود که میتوانست یک جوان معمولی رو که جوان ها شما میدونید در دنیا چجوری هن دیگه، حالا جوان های امروز رپ و فلان و این هزار جور بلیه اخلاقی و فکری دارن بیچاره ها، جوان ها واقعا مبتلان، جوان های دنیا به هزار جور ابتلاعات، حالا همین نمیدونم رپ و مپ و این چیزایی که حالا هست، زمان ما هم بود، البته زمان ما بیتل ها بودن، از اسمشون اون بیتل های معروف که حالا شاید اینا هم پیرمرد شدن توی مجلات شرح حالشون رو نوشته بودن، چند وقت پیش دیدم توی مجله خارجی که هر کدوم کجا هستند و چیکار دارن میکنن. اینا رو گرفتاری هاشون، رو اون گرفتاری های روحی، اون عقده های روانی اونا رو به این چیزا میکشونه. حالا کسانی که تو کشورهای عقب افتاده و دوردست از اونا تقلید میکنن، نمیفهمن که اونا دچار چه بیماری ان بیچاره ها، خیال میکنن که این یه پیشرفته، در حالی که این یک انحطاط و سقوطه. در حالی که دنیا گرفتار یه چنین وضعی بود، جوونا اونجور وضعی داشتن، در ایران جوان سرشار، مستغنی، سربلند، با احساس شادی عمیق در قلب خودش، احساس انجام وظیفه، احساس روشن بودن هدف که داره چه کار میکنه و برای کی داره میکنه، و اون وقت به حمدالله فائز و برخوردار به اعتلای حقیقی و معنوی که خدای متعال به اون داده بود. اینجوراست دیگه.
با توجه به اینکه نوگرایی یکی از ویژگی های انسان به شما میره، تجلیگاه اصلی اون هم دوره جوانی هستش و نوعا در مسائلی از قبیل پوشش و آرایش هم خودنمایی میکنه، اون چیزی که اینجا حائز اهمیت هستش اینه که نحوه برخورد با این تعریف و تهدیدهای که از این گرایش های فطری شده و نحوه برخورد با اون، نظر شما در این ارتباط چی هستش و دستگاه دولتی در این زمینه تا چه حد فعالیت کردن و یا تا کنون موفق بودن یا نه؟ متشکر.
در پاسخ شما، اونی که حالا میتونم الان عرض بکنم اینه که اصل گرایش به زیبایی و زیباسازی و زیبادوستی یه چیز فطری است. این البته با مقوله نوگرایی شاید مقداری تفاوت بکنه. نوگرایی یه چیز عام‌تری است. این مسئله آرایش و لباس و اینها که شما گفتید، این یه مسئله، یه مقوله خاصی است که انسان به خصوص جوان از زیبایی و زیباسازی خوشش میاد، دلش بخواد خودش هم زیبا باشه، و این عیبی هم نداره، یه چیز طبیعی است و قهری است. در اسلام هم منع نشده. اونی که منع شده فتنه است. فساده. یعنی این حالت بایستی موجب این نشه که در جامعه انحطاط و فساد به وجود بیاد، یعنی ابتذال اخلاقی نباید به وجود بیاد. حالا چجوری؟ خب راهاش مشخصه. اگر چنانچه ارتباط بی قید و شرط و بی بندوباری در روابط زن و مرد وجود داشته باشه، این موجب فساد خواهد. اگر به صورت افراطی به شکل مدپرستی در بیاد، این فساد خواهد انجام. اگر این مقوله زیباسازی و نمیدونم رسیدن به سر و وضع و لباس و اینها مشغله اصلی زندگی بشه، مثل این که در دوره طاغوت اون خانم‌های اعیان اشراف میشستن پشت میز آرایش چند ساعت فکر میکنید؟ 6 ساعت. فکرشو بکنید 6 ساعت. این واقعیت داره ها، یعنی ما خبرهای دقیق داشتیم که صرف 6 ساعت یه نفر آدم، یک انسان صرف وقت کنه برای آرایش، که میخواد بره مثلا عروسی که موی سرش اینجوری کنه، صورتش اینجوری کنه، چه کنه. خب اگر به این شکل در بیاد، اینو انحرافه، انحطاطه. اما نه، فی نفسه رسیدن به سر و وضع و لباس و اینها بدون اینکه در او خودنمایی و تبرج باشه، این عیبی نداره. در اسلام تبرج میدونید ممنوعه. تبرج یعنی همون خودنمایی زنها در مقابل مردها برای جذب و فتنه انگیزی، یه نوع فتنه است دیگه. و خیلی اشکالات داره این، یعنی اشکالش فقط این نیستش که این جوان، این دختر یا این پسر به گناه میفته. این اولیشه، شاید بتونم بگم کوچکترینشه. دنبالش میرسه به خانواده ها، یعنی اساسا اونجور رابطه بی قید و شرط و بی قید و بند سم مهلکه برای بنای خانواده، چون خانواده با عشق زنده است. اصلا بنای خانواده با عشق. اگر چنانچه این عشق، عشق به زیبایی خواهی، عشق به جنس مخالف در صد جای دیگه تأمین شد، دیگه انگیزه، اون پشتوانه قویی که استحکام خانواده باید داشته باشه، اون از بین خواهد رفت. خانواده ها متزلزل میشه. به همین وضعی در میاد که امروز در کشورهای غربی متاسفانه هست، به خصوص در کشورهای اروپای شمالی و آمریکا. اخیراً آمریکا خیلی به شدت دچار این مشکل هستن. خانواده ها متلاشی میشن و یک مصیبت بزرگی شده، و این مصیبت هم در درجه اول ضررش برمیگرده به خود خانم ها، به زن برمیگرده. البته مردان بسیار سختی ها میکشن، اما بیشتر به مردها. بعدم که اون نسلی که متولد میشه، که این نسل بزهکار و تبهکار موجود دنیا و آمریکا رو میبینید، اینا همش از اونجا شروع میشه ها. یعنی یک به اصطلاح مقدمه ایست، یک کلید شری است که دنبالش همینطور ده شرور پی در پی میاد. این است که با اینکه در اسلام مسئله زیبایی بهش اهمیت داده شده، یعنی این نقل شده به عنوان روایت، من البته خودم یادم نیست جای دیده باشم از مجامع حدیث، اما زیاد شنیدم که ان الله جمیل و یحب الجمال، که خب معروف، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. در روایات مربوط به رسیدن به سر و وضع، روایات زیادی است که در کتب حدیثی ما هست، در کتاب نکاح مفصل بحث میشه. مرد زن باید به خودشون برسن. در مورد مردها مثلا فرض کنید در مورد موی سر، حالا بعضی خیال میکنن که مثلا موی سر مردا باید موی سرشون بتراشن، نه، در شهر برای جوونا مستحبه که موی سر بگذارن. این توی الشعر الحسن من کرامت الله، این یک روایتیه، این که موی زیبا جزء کرامت‌های الهی است. بعد دنبالش این الاف اکرموف، اون رو گرامی بدارید، موی زیبا رو گرامی بدارید، از این قبیل هست. بنابراین یا مثلا به سر و وضع رسیدن، روایت داره که پیغمبر اکرم اون وقتا چون آینه نبوده به این شکلی که حالا آینه هست و فراغون است و اینها، خب جامعه مدینه هم فقیر بوده، پیغمبر یک ظرف آبی داشتن که وقتی میخواستن بیان پهلوی دوستانشون، اذا خرج الى اصحابه، وقتی میخواست بیاد پیش دوستانش، نگاه میکرد به اون ظرف آب و سوا امامته و لحیته، سر و وضعش و عمامش و ریشش رو مرتب میکرد که نامرتب نبود. خب یعنی این خوب نشون دهنده این است که سر و وضع مرتب، لباس خوب، گرایش به زیبایی چیز مطلوبی است در شرع اسلام. منتها اونی که بده همون که گفتم این است که این وسیله‌ای بشه برای فتنه، برای فساد، برای تبرج. اون البته مضره که اون وقت ضررهاش هم همونی که گفتم برید تا مسئله خانواده و مسئله نسل و مسئله بد جنایت و اون بچه‌هایی که تو مدرسه کمین میگیرن در یکی از شهرهای آمریکا که اخیراً توی مجلات آمریکایی بود دیدم، تو بعضی روزنامه‌های خودمونم منعکس کرده بودن، رفتن دو تا بچه کمین گرفتن مسلسل با مسلسل یه مش بچه و اینها رو، بچه و معلم و اینا همه رو به رگبار بستن. اولم آژیر کشیدن، آژیر خطر کشیدن که بچه‌ها بیان، جمع شدن بعد همه رو بستن به رگبار. دو تا بچه 10-12 ساله، خب ببینید چقدر بده این برای یک جامعه، چقدر این دردآوره واقعا. یه چنین وضعیتی یعنی جنایت خونسرد از روی بیخیالی به خاطر تربیت بد. خب اینا همش دنباله همونه.
آقا یکی از مسائلی که الان ما عموما جوان‌ها باش درگیر هستیم، مسائل در واقع اختلاف سلیقه در مورد مسائل اجتماعی و در مورد مسائل اجتماعی، اختلاف سلیقه و بعضن افراط و تفریط هایی که ما رو اذیت میکنه و ما در واقع راه خودمون رو خیلی نمیتونیم درست پیدا کنیم. حضرت عالی برای ما بفرمایید راجع به ضررهای این افراط و تفریط ها و یه راهنمایی بکنید که ما چیکار کنیم.
از اختلاف سلیقه خیلی نباید ترسید. جوان‌ها بایستی
مدد می‌خوام، اصلا بحث ترس و اینها نیست، بحث در واقع راهنماییه.
بله، اختلاف سلیقه چیز بدی نیست و اشکالی هم نداره که حالا مثلا دو تا جوانن، دو سلیقه سیاسی وجود داره، یکی به این سلیقه معتقد باشه یکی به اون سلیقه. اونی که مضره اقدام بی فکر و بی مطالعه و تصمیم گیری های سریع و جوشی شدن، بی مطالعه کار کردن. این رو من جوان های عزیز رو برحذر می دارم از این حالت. جوانی لزوماً به معنای سرعت تصمیم گیری نیست. جوانی به معنای در بی باکی در اقدام البته هست، به معنای این هستش که انسان خیلی دچار خم و پیچ و خمهای یک کاری که میخواد انجام بده نشه. اما به معنای جوشی شدن، اقدام بیرویه کردن، اقدام نسنجیده کردن، نه، لزوما به این معنا نیست. جوانی، جوان میتوانه نسنجیده کاری کنه، میتوانه هم سنجیده کاری کنه، یعنی کاملا با فکر با تأمل کار کنه. اگر این خصوصیت، یعنی خصوصیت تأمل و اندیشمندی و مطالعه و حقجویی، که اینا همش خصوصیاتی است که در جوان کاملا میتونه باشه، بعضیش هم مثل حقجویی اصلا جزء خصوصیات جوان هاست، اگر این وجود داشته باشه اختلاف سلیقه هیچ مانعی نداره و موجب گمراهی نخواهد شد، موجب ضرر حداقل نخواهد شد، ضررهای عمده پیدا نخواهد شد. حالت نفی غیر، این که انسان یک موضعی رو اتخاذ کنه و بگه 100% اینه و جز این نیست، در مسائل اجتماعی البته، این درست نیست، این حالت خوبی نیست. چرا؟ در بعضی از اصول عقاید همینجور باید بود، یعنی بایستی با فکر رفت دنبالش و در یه نقطه ثابت و مستحکمی ایستاد و قاطع گفت این است و جز این نیست، یعنی این است و جز این نیست، اونجا بد نیست، اونجا خوبه. اما در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در برخوردهای گوناگون اجتماعی، این است و جز این نیست درست نیست به نظر من. باید انسان تحمل کنه نظرات طرف مقابل را و در مورد ترتیب اثر بر فکر و نظر خودش سنجیده کاری را سرمشق خودش قرار بده و معیار و ملاک کار خودش قرار بده. اگه این باشه به نظر من هیچ مشکلی وجود نخواهد.